مکافاتی نیست به این کسی که تقوا دارد، اونم حق تقوا رو، و اینکه شبهه تحریمیه رو مرتکب میشه. هیچ منافاتی بین این دو نیست. ما ان غایتها دلالت علی رجحان علی ما استشهد به شهید رحمه الله. غایت دلالت هم بر رجحانه نه وجود. حالا ظاهرا مراد از رجحان، رجحان بالمعنی العامه، یعنی نظری نداره به قید من از ترک، بلکه اصل مطلوبیت رو داره میگه. جاهدوا فی الله حق جهاده اصل مطلوبیت رو داره میگه. اتقوا الله حق تقاته سلام علیه، اصل مطلوبیت رو داره میگه، اصل رجحان رو میگه. اما این که حتما وجوبی باشه، ایشون میگه این دلالت نیست. خب چرا شیخ همچی حرف میزنه که غایتش دلالت بر رجحان داره، در حالی که صیغه صیغه امر، صیغه امر ظهور در وجوب داره. اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله حق جهاده، صیغه امر که شوخی نیست، که صیغه امر دلالت بر وجوب داره. یا بنابر مبنای غازی ها که مبنای خوبی هم هست، ایشون میگه هر جا ترخیص احراز نشد، نه اینکه ترخیص نبود، هر جا ترخیص احراز نشد، ما موظفیم به این که از من این رو معامله وجوبی بکنیم. و در بین اغلا هم همینطوره، اگر مولا صیغه امری را فرمود، امر کرد، اما محرز نشد، نکنید محرز نشد که شارع اذن داده بر ترک یا نه، میگم باید انجام بدی. حرف خوبیه. با وجود این چرا شیخ میفرماد که قایتش دلالت بر رجحانه نه وجود؟ احتمالا چیزی که در ذهن شیخ بوده این بوده که حق جهادهی، حق تقاتهی از همه انسان ها ساخته نیست، چون مراتب بالای تقوا رو در نظر داره و قطعا مراتب بالای تقوا به حدی نیست که بشه به نحو وجوب بر عهده همه اشخاص گذاشت، چه بسا از همین استفاده کرده که غایت این دلالت بر رجحان است. این حرف یه مقدار بوی تحکم میده. دقت میکنید
این توجیهی که شما کردید یا
هر دوتاش؟ هر دوتاش بوی تحکم میده.
مطلبی که تمام به ذهن اومد که مجموع آیاتو شاید شیخ داری میبینیم، مثل آیاتی که میگه لای ولد و لاه نسن لاه و سخا، وقتی که این رو میذاریم کنار این آیات نتیجه میشه که نام رجحان داره رد داشته میشه.
سلام علیکم و رحمت الله. لا یکلف الله الا وسعها فقط میگه باید مقدور باشه مطلق تکلیف، و قطعا هم حق تقوا مقدوره، خصوصا اینکه اگر حق تقوا رو به معنای وجوب اجتناب در شبهات تحریمی بگیریم، خب مقدوره.
یه جور حق تقاطعی معنی نداریم.
چرا؟
وقتی میگه اتقوا الله حق تقاطعی تو این آیات تا به اینجا اومده، یعنی تقوا به حقیقت بالایی داره که شما مثلا شاید نتونید جمعی اون بالاترین مرتبه شو بهش برسید.
نهایتا میگیم که یه مخصص عقلی داره، و اینم اینه که هر شخصی به اندازه توانش باید حق تقوا رو بره. یعنی درجه بالاشو نمیتونی، این درجه پایینترش که میتونی. پس هر کسی باید در درجه توانش حق تقوای خدا رو مراعات بکنه. به صرف این قرینه که نمیشه گفت غایتها الدلالت علی الرجحان، غایتش دلالت بر رجحانه. بله مقداری که مقدور نیست عنوان مخصص عقلی میذاریم کنار. من اینجا یکی دو تا حاشیه نگاه کردم چیزی به دست نیومد، چیزی نگفته بودن وجه رجحان چیه. فکر میکنم که چرا شیخ میگه رجحان، فقط چیزی که به ذهن میرسه همینه. چیزی که به ذهن میرسه اینه که حق تقوا ظاهرا نمیشه الزام بشه بر همه افراد. به همین خاطر میگه داله بر اصل رجحان. حالا چه بسا شیخ اصل ظهور صیغه در وجوب را هم قبول نداشته باشه، همون حرف صاحب معالم که میگه بله، صاحب معالم حرفی میزنه میگه بله اصل صیغه ظهور در وجوب داره، منتها انقدری در شریعت صیغ امر در استحباب استفاده شده که با ملاحظه این کثرت استعمال در استحباب این ظهور اولی خودش رو از دست داده. این هم حرف قابل تأملی رو بله دیگه. یعنی دیگه از صرف صیغه نمیشه وجوب استفاده بشه. دیگه اینقدری موارد استعمال صیغه در استحباب زیاده که دیگه اغلا به صرف صیغه نمیگن این وجوبیه. این حرف قابل تعمالیه. شخص و شیخ در نظرش همین بوده که از صرف صیغه، حالا هرچند اصولی ها بگن، ولی وقتی میدونیم که در تضاعیف شریعت کثیر ما در استحباب استفاده شده، پس ما دیگه نمیتونیم بگیم این حتما وجوبیه، مگر اینکه قرینه ای بیاد که وجوبی بودنش رو اثبات بکنه. خدمت شما رزم که حالا مرز بین اخلاق و فقه چیه که ما بر اساس او بگیم این اخلاقی نفقی و اساس های مرزبندی قابل اجرا هست در آیات قرآن. این بحثی دیگه شما این اخلاق بالاخره شما خدا داره بگه این کار رو بکن، چون خدا میگه باید بگیم چشم. اون مرزی که از نظر علمی بین اخلاق و فقه میذارن که در آیات قابل تطبیق نیست، که آیات که توی مرزبندی های علمی اصطلاحی حرکت نمیکنه. اما یه نکته اینجا به ذهنم رسید که شاید شیخ این در نظرش باشه و اینم اینه که تقوا فقط در واجب و حرام نیست، تقوا در مستحبات مکروه هم جریان داره. یعنی در مستحبات هم مراد تقوا اینه که به مستحب معامله مستحب بکنیم، دقت بکنید، با مکروه معامله مکروه بکنیم. حتی در مباح هم مراد تقوا اینه که معامله مباح بکنیم. و چون تقوا شامل همه احکام خمسه هست، تقوا دیگه نمیتونه وجوبی باشه. دقت بکنید، تقوا دیگه نمیتونه وجوبی باشه. چرا؟ چون تقوا تو برخی موارد استحبابیه، تو برخی موارد کراهتیه. دقت کنی
اینجور باید معنی تقوا رو عوض کن. تقوا رو اینجور معنی کنن که تقوا رو مرم انجام بازه یکی طبق شد امام تو تحبیل بازه کنی تقوا رو برخی یه طور رو موزه دیگه طور رو موزه هر چیزی که مرزا بیشتر به جور
اصل تقوا یعنی خدا رو هم ببین، ملاحظه کن، در نظر داشته باش. البته طبق یک معنی، چون برخی این از باب اتخاذ میگیرن، یعنی اتقلا یعنی اتخذ الله وقایتا للذنوب، خدا را سپری قرار داد برای شروع و ذنوب و سیئات. یعنی وقتی ملاحظه میکنه خدا رو، وقتی خدا رو ملاحظه میکنه دیگه گناه نمیکنه، وقتی خدا رو ملاحظه میکنه دیگه شرور از او سر نمیزنه. پس این در حقیقت یک بعد معرفتیه. اتخذ الله وقایتا للذنوب، خدا رو وقایه قرار داد. یه وقتی خدا رو نگاه کرد، خدا رو ملاحظه کرد، دیگه تو مسیرش دچار سیئات و گناهان نمیشه. خب طبق این معنا سیئه اعم سیئه تامس که ملاک حرمته، یا سیئه قلیله است که ملاک کراهته. پس وقتی تقوا در همه موارد چه الزامیات چه ترخیصیات جریان داده، کسی احمره نمیتونه داله بر وجود باشه. خب این یه احتمال فیه تعمل. باز یه احتمال دیگه هست، بگیم تو احتمال اینم بگم سریرت چی، و اینم اینه که تقوا یعنی اطاعت و امر به اطاعت ارشادیه. قبلا خوندید دیگه، عوامری که تعلق میگیره به اطاعت ارشادی، اطیع الله ارشادی، چون موجب تسلسل. یادتون که هست آره که عبادی دیگه نمیشه، یه ازش الزام فهمیده نمیشه. حالا برام چند تا وجه هستی. حالا معنا غایت و دلاله علی الرجحان علی مستشهد به شهید رحمه الله، حالا ایشون گفته غیر از آیه تهلکه این فهم تنازعت و فیشه فردو الالله و رسول هم شامل میشه. این جواب اون نمیشه.
این اصلا
نه، اصلا این جواب اون نمیشه، اصلا این کار شیخ اونو در نظر نداشته. غیر از آیه تعلقه بله، فتق الله مستطعتا و تق الله قطعاتا جادو فلا و جادو یه سیاق داره، این فعل تنازعت و فیشه فردو الالله و رسول یه ساقی دیگه داره. این جوابی که شیخ داد ولی اون چند تاست. فعل تنازعت و فیشه این بی جواب
اون چند رو هم رد کردن و داده روزهان میدونن
قطعا اینجا دیگه وجود رو یه مورد وجود داشته باشه. اینم اینه، یا اگه تنازع کردید ردش کنید، از خود حرف نزنید، بی خود میکنید. خب معلومه سیاه بایه
دیگه نهایت دلالتش هم اصلا دلالت خاصی نداره.
به هر حال شیخ اینجا بس نکرد، به
تراشین هم خیلی سخت.
اینو باید برد تو سیاق اخبار توقف، روایت توقف یا آیات توقف.
جایی رشم در اشتاس روشان بکنم جمعه بین عدده بلات و احتیاط میشه بود؟ آیا شیخ میگه که ما بده خدم کنم چند تا دلیل داشتیم از این عدد رفع ما آوردیم نمیشه روشی رو بند ولی حتی در حد میشه دیگه حتی از روشانه
چجوری شد؟ من نفهمیدم
ما الان توی در رفع سری عدده داشتیم تقریبا در رفع اصلا ثابت کرد بعد یه سری هم عدد اینجا داریم در باره احتیاط
خب
بعد حالا ما میگیم که خب اینا تعارض میکنن دیگه بخواد در رفع احتیاط ما حداقل هر کی میتونیم نسبت به عدد احتیاط بزنیم بگیم که
نه اصلا
فهمیده بشه
شیخ اصلا در مقام جمع بین عدد نیست بله فنان داره هر کدوم از ادله رو به نفسهی بررسی میکنه مفادش رو ببینه چیه بعد نهایتا اگر مفاد برخیش تام بود اون وقت جمع میزنه بین اخبار که بعدا میادیم جمع بین ادله خب و اما عن آیت تهلکه یه لا تلقو بعیدی که بلد تهلکه خودتون رو تو هلاکت نندازید میگه خب وقتی قاعده قابل بیان باشه پس عقاب دیگه نیست وقتی عقاب نباشه دیگه هلاکتی نیست که بخوایم بگیم ارتکاب شغل تحریمیه این القاء نفس در هلاکته هلاکتی که محل بحثه عقاب دیگه میخواتونو تو عقاب نندازه دیگه خب عقاب که منتفی شد به خاطر قاعده قاب عقاب بلا بنام اگر منظورتون از تهلکه مزره دنیاییه که قبلا گفتیم شبه در مزره دنیایی میشه شبه موضوعیه در شبه موضوعی هم لا یجب الاجتناب اتفاقا و اما ان آیت تهلکه فبه ان الهلاک به معنی العقاب معلوم العدم چرا معلوم العدم؟ به خاطر قاعده قبه عقاب بلا بیان که این قاعده قبه عقاب بلا بیان اخباری هم قبول داره اخباری هم قبول داره فقط شای صدره شاگردانشون هم که خبر نده اون زمان هم که در زمان شیخ حاضر نبوده پس همه این قاعده رو قبول دارن اخباری ها اصولی ها قابه قابلا بیان من تو اخباری ها میگن روایت داریم وقتی روایت داریم نوبت به این قاعده نمیرسیم روایت داریم بر وجوب احتیاط اونا میشه بیان اصولی ها چون روایات رو قبول نمی کنن میگم خب قاعده قابل بیان جاریه پس هلاک معنی العقاب معلوم العدم یعنی قطعا منتفی خود اخباری هم قبول داره قاعده قابل بیان اما هلاک به معنای غیر عقاب یکون و شبه موضوعیت هم شبه موضوعی است چرا چون نمیدونیم این ضرر دنیایی هست یا نیست اینجا مفسده دنیایی داره یا نه در این فعل ضرر دنیایی هست یا نیست شبه میشه موضوعیه چون یه قاعده داریم اجتنب عن الضرر حالا ما نمیدونیم اینجا ضرر محقق هست یا نیست موضوع اجتنب عن الضرر محقق شده یا محقق نشده موضوع اجتنب عن الضرر محقق شده یا نشده میشه شبه موضوعیه در شبه موضوعی هم اخباری میگه برابر به معنا غیره یکون و شبه موضوعیتن لا یجب فیها الاجتناب بالاتفاق هم اخباری هم اصولی همه قبول دارن این مطلب پس این آیه به درد بحث ما نمیخوره و من از سنت توائف اهداها ما دل على حرمت القول والعمل به غیر العلم خب در روایات توائفی از اخبار هست که بخوایم به حسب مفاد بررسی کنیم یه دسته یه مفاد داره یه دسته دیگه مفاد دیگه داره برای همین هر کدوم از این دسته ها رو جداگونه باید بررسی کنیم البته بخوایم فقیهانه بحث بکنیم اینجوری نباید بحث بکنیم تک تک روایات باید بریم بحث بکنیم این که بگیم یه طائفه هست این جوری میگه بعد ما کلن یه جواب میدیم به همشون یه کار کلاسیک هست ولی یه کار فقیهانی نیست چون مفادها چرا فرق بکنه تو بررسی حالا شیخ دیگه خلاصه کرده میگه یه سجیش دلالت میکنه بر حرمت قول عمل بدون علم پس اگر ما بخوایم مرتکب بشیم شبهه تحریمیه رو، در حقیقت داریم چه کار میکنیم؟ کار بدون علم میکنیم. میگه خب این همون جوابی که در آیات دادیم اینجا میمونه، که وقتی ما قاعده ای داریم به نام قاعده قبح قابل بیان، این دیگه کارمون کار بدون علم نیست. خب ما مفصل اینجا یادتون باشه بحث کردیم. و ثانیه، دسته دوم مدل على وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم و هی لا تحصى کثرتا، روایاتی که میگه باید شما توقف کنید. بعد خب این توقف به چه معناست؟ شیخ میفرماد که توقف یعنی سکون. کسی میخواد حرکتی انجام بده، اگر حرکت رو انجام نده میگن توقف. خب توقف کنایه است از عدم ارتکاب شبهه. توقف کنایه است از ترک و عدم ارتکاب شبهه. میگه متوقف شو، یعنی شبهه رو مرتکب نشو. و ظاهر توقف المطلق از سکون. چرا گفته مطلق؟ بکرد این که اگر متعلق توقف حکم بود، یعنی توقف کن در حکم، یعنی توقف کن در فتوا، خب اون وقت میگفتیم که ربطی به مقام عمل نداره. من میتونم توقف کنم در فتوا، ولی در مقام عمل فعل رو انجام بدم بر اساس مثل قاعده قبل نقاب بلا بیان. درسته؟ پس اگر توقف متعلقش حکم باشه، منافاتی با ارتکاب شبهه نداره. اون تا ایشون میگه این توقف مطلقه، قید که نداره، که میگه قفنده شبهه، قفنده شبهه متعلق نداره. وقتی میگه قف و قید نمیاره، یعنی این که اصلا انجام نده این کار، منصرفه به بعد عملیه نه حکمی، ناظر به بعد عمل میشه. فیکون کنایتن ان عدم الحرکه برتکاب الفعل، فعل انجام نده، متوقف شو کنایه است از عدم حرکت، عدم ارتکاب شبهه. حالا چرا کنایه با معنای اصلی که سازگاره؟ متوقف شو یعنی متوقف شو از عمل، شبهه رو انجام نده، معنای حقیقیش قابل اخذه. کنایه در جایی که معنای حقیقی قابل اخذ نباشه میگیم اینجا کنایه مقصود. آنچه که اب گفتن در کنایه اراده ملزوم جائزه فیه نظر،
خاطر اطلاقش نیست
چی؟
به خاطر اینکه ما این دیکلیت شدن و ما دیکلیت شدن و ما فتوش از اطلاق داده باید برمشه،
اطلاق قابل تطبیق بر عدم حرکت. عدم حرکت با معنای اصلی کاملا سازگار، روی معنای غیر اصلی داده که بگیم این از باب کنایه است. توقف یعنی عدم حرکت، ارتکاب فعل حرکت دیگه، کل ارتکاب الفعل حرکت رو، قف عند شبهه یعنی حرکت نکن به سمت شبهه. خیلی معناش واضحه، کنایه بودنش محل اشکاله. خب احتیاط یعنی چی؟ یعنی انجام ندیم دیگه، نفت شبهه تحریمی انجام ندادن. بحثم تو شبهه تحریمی هست، بحث ما تو شبهه تحریمی از روایات هم ظهور در شبهه تحریمیه ده. قف انده شو، متوقف شو، انجام نده، مشخصه متوقف شو بینه انجام نده، شبهه تحریمی هست. و هو محصل قول علیه السلام فی بعض تلک الاخبار الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. منظور امام هم در این روایت همینه. خب وقتی ما اینجوری گرفتیم گفتیم توقف ظهور داره در عدم ارتکاب، این اشکال دیگه وارد نمیاد. کدوم اشکال؟ اینه که بعضی گفتن مراد از توقف چیه؟ اگر منظور از توقف، توقف به حسب حکم واقعیه که همه قبول دارن، هم اخباری قبول دارن، هم اصولی قبول دارن که ما نسبت به حکم واقعی نمیتونیم فتوا بدیم. وقتی نمیدونیم نمیتونیم فتوا بدیم. مسلمه. اگر منظور از توقف افتاء به حکم ظاهریه که این هم فرقی بین اخباری و اصولی نیست، چون هر دو دارن فتوا میدن به حکم ظاهری، اون میگه حکم ظاهری احتیاطه، یکی میگه حکم ظاهری براءت. خب اگر منظور توقف در عمل، توقف در عمل هم معنا نداره، چون بالاخره در مقام عمل انسان لا یخلو از ترک یا فعل، یا انجام میده یا ترک میکنه. توقف در عمل هم که معنا نداره. میخوایی چه اشکالیه؟ شیخ میگه این چه اشکالیه؟ شما توقف گفتی یا توقف در حکم یا در مقام عمل. اگه توقف در حکم باشه که معنا نداره، اون اشکال لازم میاد. اگه توقف در عمل باشه که توقف در عمل هم لا معنا له، چون انسان یا فعل داره یا ترک. بله دیگه، شیخ همین میگه، میگه توقف در عمل به معنای ترک، توقف در عمل نه به معنای این که نه ترک نه فعل. کیا؟ کسی که اشکال میکنه؟ نه دیگه، میگه لا معنا له. چرا لا معنا له؟ چون فکر کرده ترک هم خودش حالای فعلیه، بعد توقف در عمل یعنی این که کاملا بی عمل باشه شخص، یعنی نه ترک میکنه نه فعل. خب توقف هم به معنی کف میگیریم ما. این مراد اون آقایون از توقف همون کف نفس. خیلی واضحه این جواب این اشکال. مشخصه که این استدلال وارد نیست. یه توقف یا توقف در حکم یا توقف در عمل. توقف در حکم اینجا نمیشه، چون در حکم واقعی که خدمت شما عرض شد که همه قبول دارن، هم اخباری هم اصولی. توقف در حکم ظاهری هم معنا نداره، چون هر دو دارن حکم ظاهری اینجا ارائه میدن. توقف در عمل هم معنا نداره، چون انسان نمیتونه متوقف باشه، یا انجام میده یا نمیده، هر دوش هم فعله. این منظور از توقف اتفاقا توقف در مقام عمل، اونم خصوص ترک در شبهات تحریمی. فلا یرد علی الاستدلال ان توقف الحکم الواقعی مسلم عند کل الفریقین. توقف در حکم واقعی یعنی همون حکم واقعی مشکوک. حکم واقعی مشکوک خب معلومه وقتی مشکوک باشه که نمیتونیم طبقش فتوا بدیم، درسته؟ طبقش نمیتونی فتوا بدیم. ول افتا بالحکم ظاهری منعن او ترخیصا مشترک میکذاله. اگر منظور حکم ظاهریه که هر دو گروه اخباری و اصولی دارن حکم ظاهری صادر میکنن، و این روایات با هر دو گروه مخالفه، چون هر دو گروه اخباری و اصولی دارن حکم ظاهری انشاء میکنن، حکم ظاهری میدن. حالا یکی میگه حکم ظاهریش منعه که اخباری باشه، یکی میگه حکم ظاهریش ترخیصه که اصولی باشه، پس نمیتونیم نسبت به حکم ظاهری بگیم. و توقف العمل لا معنا له، توقف در مقام عمل هم که معنا نداره، چون بالاخره در مقام عمل انسان لا یخلو من ترک ابل فعل. خب مشخص این حرف درست نیست، چون میگیم اتفاقا مراد از توقف در مقام، توقف در مقام عمل، توقف هم معنی ترکه. کردن اینو فکر کردم وقتی امام میگه قف هیچ کار نکن، هیچ اسم کاملا توقف. یعنی چی توقف؟ بخیر من باید یا انجام بدم یا انجام ندم. دقت میکنی؟ منظور امام از قف اینه که انجام نده. خب حالا برخی از این روایات ایشون میگه تیمونه ما اینجا مطرح میکنه و کمال احترام میگیم آبا شیخ قائله، میگیم یعنی چه آره شیخ خدا رحمتت کنه، تیمون چیه تو بحث علمی؟ شما باید بیارید مفاد شما دقیقا بررسی بکنیم. همه شو باید می آوردید، حالا برخیش رو آوردید، همون هم که آوردید خرابش نکنه بگی تیمونن تبرکن، باید بیارید. چون مفاد تا مفاد خیلی فرق داره، مفاد تا مفاد خیلی فرق داره. نمیشه همجوری کلی گفت که بله یه سری روایات هست که اینجوری میگه اینم جوابش. شما باید بیارید هر کدوم رو بررسی بکنید، چه بسا نوع ظهوری که یه روایت داره و نوع ظهوری که روایت دیگه داره فرق بکنه، تو خصوصیات، تو جزئیات، تو قیود، اینا همه محل بحثه. چه بسا مثلا فرض کنید برخیش قبل از فحصه، برخی از روایات مال بعد از فحص. خب نمیتونیم یه کاسه بگیریم که، باید ببینیم روایات رو آیا بعد از فحص داره امام میگه قف عند شما، یا قبل از فحص داره میگه قف عند شما. پس شیخ اینجا نمید بگه تیمونم، اتفاقا باید بگه که فنذکر بعد از تلک الاخبار چی؟ خدمت شما عرض شد که اختصارا برخیشو میگیم و شما باید برید همشو ببینید. منها حالا روایات چیه؟ یکی از دوستان تعریف میکرد، حالا شاید هم شما شنیدید که یه استاد کفایی داشتن که یکی اشکال کرده بود صاحب کفایی، اون چیه صاحب کفایی؟ گفته بعد شب خواب صاحب کفایی رو دیده، گفت که من داشتم درس میدادم، یک روحانی موجهی هم کنار در وایساده بود نگاه میکرد من چی میگم، و همینطور کیف میکردم میگفتم، توضیح میدادم، اینم خیلی بشاش خوشحال، تا رسید به یه جمله که من گفتم. گفتم این چیه صاحب کفایی؟ گفت دیدم در هم شد، ناراحت شد. بعد رفتم بیرون از کلاس، قشنگ اومد جواب من داد، من اینجا اینطوری گفتم، اونجا اینطوری گفتم، منظورم اینه. حالا نمیدونم، حالا به هر حال منم حالاش احتمال میدم به خاطر لحنش بوده، لحنش مثلا لحن تندی بوده ناراحت شده، ولی بحث علمی که دیگه ناراحتی نداره صاحب کفایی، نه بعد ناراحت بشه، بحث علمی که ناراحتی نداره، بحث علمیه، قرار نیست که حالا یک کسی هر چی گفت سبب ناراحت بشه. اشتباه
آدم ناراحت
میشه،
یه
حرفی رو میزنه بقیه اشتباه میفهمن، آدم عصبانی. طبیعیه، دنیا همینه، ما انقدر حرف بعدا اینقدر تفسیر غلط میکنن، دنیا همینه، تا بوده همین بوده، اون تا باید مراعات جهات ادب و اخلاق مراعات کرد. خیلی زرنگی این همه مطلب رو از خود صاحب کفایه بلد شدی، حالا یه اشکالی به صاحب کفایه داری میگی با لحن تند و بد میگی، خودش ما هر چی داریم از شیخ و صاحب کفایه هم سر اینا بلد شدی، از خودشون بلد شدی. حالا گهگاهی یه سبق فهم میشه، مثل سبق لسان اشکالی پیش میاد، آدمی زاده میگیم ما این نقد هم داریم، بله هر چی داریم ما از امثال شیخ و صاحب کفایه اینا داریم، چیز دیگه که نخوندیم، که از مریخ که برامون کتاب اصولی نیوردن بخونیم با سواد بشیم، که همین ها رو خوندیم چیزی فهمیدیم. فنذکر بعض تلک الاخبار تیمونن، حالا این تیمونشو من برازه گفتم که نبه بشه،
یه لحظه
چرا کنایه؟ آره با معنی هست، آره زاهر قف یعنی حرکت نکن، حرکت نکن یعنی وارد شبه نشو، اینطور نیست که مثلا یه ملزومی باشه یه لازمی باشه اینجا لازم اراده شده باشه، اینجا معنا کاملا با ملزوم سازگاره. لازم نیست بگیم لازمی از این ملزوم اراده شده، بعد مورد ما مربوط به لازمه. منها مقبولت عمر ابن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها بعد ذکر المرجحات، مقبوله معروف که امام مرجحات باب تعارض مطرح میکنه، در آخر اینو میفرمان امام اذا کان کذالک، یه وقتی مرجحی دیگه نداشتی یا مرجحات با هم تعارض کرد، خلاصه دست از مرجح بلفر خالی شو، فارج حتی تلقا امامک، یعنی این رو مراعا بذار، معلق بذار، یعنی توقف کن، ارجاع یعنی معلق گذاشتن یه امر، این هم یعنی همون توقف. فارج حتی تلقا امامک فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات، اینکه آدم در شبهه متوقف باشه این بهتر از اینه که بخواد در حلقات غوطه ور بشه. و نحوها صریحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام و زاد فيها ان على كل حق حقيقتا و على كل ثواب نورا، بر هر حقی حقیقتی هست و بر هر ثوابی نوری هست. خب یعنی چی؟ بر هر حقی حقیقتی هست، ظاهرا منظور اینه که بر هر واقعیت حقی یک نشانه حقیقی هست، یک نشانه حقیقی وجود داره بر هر واقعیت. و علی کل ثواب نورا، بر هر ثوابی نوری هست که انسان را به اون ثواب هدایت میکنه. خب فما وافق کتاب الله فخذوه، آنچه که موافق با کتاب خداست اون را اخذش بکنید، آنچه که مخالف با کتاب خداست اون را رها بکنید. ظاهر روایت اینه که آقا شما هر چی که شبهه داشته باشید این توی قرآن هست، لا اقل من العمومات و الاطلاقات، توی قرآن هست، پس شما رو زمین نمیمونید بگید چه کنم چه کنم، برید دنبال قرآن، اگر موافق بود با عمومات و اطلاقات موافق بود عقضش بکنید، اگر با عمومات و اطلاقات موافق نبود رهاش بکنید. با این تفسیری که من کردم ظاهرا ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه، اتفاقا این در مقام علاج تکوینی شبهه است نه در مقام بیان حکم شبهه مستقر. یادتی شبهه مستقر میشه امام میگه فلان کن، ولی اینجا امام میگه اصلا شبهه برای چی شما داشته باشی؟ برای چی شبهه؟ بالاخره به قرآن مراجعه کن، یه عموم اطلاقی پیدا می‌کنی دیگه، مثل خلق لکم ما فی الارض جمیع، یا احل لکم الطیبات، یا یحرم علیکم الخبائث، یه عموم اطلاق پیدا میکنید. پس اینطور نیست که شما رها باشید، ان علی کل ثواب نورا، علی کل حقیقته، علی کل حق حقیقته، پس اصلا ربطی پیدا نمیکنه به بحث. مگر اینکه قسمت آخر چیزی باشه. دارید قسمت آخرش؟ قسمت آخر داره؟
همین قسمت بود فرما خالفه کتاب الله فضل
نه من اگر مثلا یک قسم سومی داشته باشه بگی که و ما لم تعلمون فردو و الله و رسول، اگر تو اون مقام باشه خب بله میشود داخل در روایات ارجاع. نه دیگه میگه مخالف کتاب الله، خالف کتاب الله یعنی با عمومات و اطلاقات مخالف بود، رها کنید دیگه. این فدعوها نه این که توقف کنید، آقا بگید این حرامه، در مقام علاج تکوینی شبه هست، یعنی حرامه، شبه دارید عمومات بگید این حرامه، شبه مستقر نمیشه. اتفاقا این روایت داره میگه اصلا شبه کو، شبه کجاست، شبه نداریم ما. یه وقتی هم گفتم مثلا شبه تحریمیه که علاج ناپذیر باشه داخل در عمومات اطلاقات هم نباشه خیلی کمه، چه اصلا نداشته باشه، ولی خب به هر حال امام داره همینه میگه، مخصوصا این که میگه علا کل ثوابه نورا، برای هر ثوابی نوری هست، جواب بگر نور رو پیدا کن، نگو من نفهمیدم. اتفاقا نقطه مقابلش رو برای امام داره میگه، یا اصلا نگو من نفهمیدم، هست نور هست، برو بگر پیدا. و فی روایات ظاهری دلیل دیگه اتفاقا منظور به حکم، یعنی اصلا شبهه حکمیه به وجود نمیاد وقتی شما قرآن رو دارید، عمومات رو دارید. خب بله دیگه احتیاطی همینه میگه،
این که
اصلا در مورد خوش مفرد باشه خضوع و دعو، یعنی حکم با حرمت رو کنید
اصلا عمل نمیده.
بله فی روایات زهری، حالا اینجا من قبلا سکون زدم روی ها، زهری فی روایات زهری و سکونی و عبد الاعلا این اومده، الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه، وقوف در شبهه بهتر از اینه که بخواید از کله برید تو هلاکت. اختهام معادل فارسی شده میشه. و ترک که حدیث علم تروه، اگر بتونی بخونی لم تروه خیر و من روایتی که حدیث لم تحسه، یه اگر یه حدیثی که روایت نشدی، این که روایت نکردی، روایت نشدی یعنی کسی این حدیث رو بهت نگفته، اینو معمولا لم تروهی میخونه، ولی زمان اینطور باید بشه، روایت نکردی که نه، روایت نشدی یعنی کسی اینو بهت نگفته، اینو ترک بکنی بهتر از اینه که بخوای یه حدیثی رو روایت بکنی که اون رو احسان نکردی، یعنی علم بهش پیدا نکردی. حالا لم توحسهی به چه معنا؟ ظاهرا همون معنای عدم دسترسیه، اما اگر معنی عدم دسترسی باشه یه مقدار روایت به ابتذال کشیده میشه. این که حدیثی رو رها کنی که روایت نشدی بهتر از اینه که حدیثی رو بگی که روایت نشد. دلیل شدی که این که رها بکنی بهتر از اینه که رها نکنی. چی میگه؟ یعنی چه؟ اینکه رها بکنی بهتر از اینه که رها نکنی.
چون
نمیخواد
به یکی رفت از هم شخص ممکنه روایت رو شنیده باشه ولی روایت رو منابع ندیده باشه، تمام که اونجایی که نشنیدی بهتر که ترک کنی، ولی اونجایی که شنیدی ولی اون پیدا نکردی حالا بهتر که نمید تو قسمت هر
دو تا فرض شد، دو تا فرض شد، یعنی یه وقتی روایت اصلا نشنیدی، یه وقتی روایت رو شنیدی و تو منابع پیدا نکردی. خب اصلا ربطی به هم نداره، میگه این بهتر از اونه، ربطی نداره به هم.
اینجا هم منظور چی نیست مثلا تقیل رو باید
باشه، این که مشکلی حل نمی‌کنه. ما می‌خوایم بگیم که یه ابتذالی داره، میگه اینکه روایت ترک بکنی بهتر از اینکه روایت بکنی. یه چیزیه که خب حالا دلالت بر مطلوب داشته باشه نه، یه بحثه. اینکه اصلا مفادش چیه؟ مفادش چیه؟ یه روایت رو ترک بکنی بهتر از اینکه روایت بکنی چیزی رو که اینجا. حالا چیزی به ذهن من میرسه برای توجیه این عبارت اینه، میگه تو اگر بخوای خدمت شما عرض شد که احادیثی که روایت نشدی، یعنی از منبع موثقی نشنیدی، اینو بخوای قبول بکنی، مرتکب یه کاری میشی که قطعا درست نیست و خودت هم میدونی، و اونم این که بری دروغ ببندی به پیغمبر، دروغ بندی به امام، روایتی که حدیث لم توصیل. یعنی داره میگه که شما تو اگر بخواید بدون منبع روایت رو بگیری تلقی بکنی، مبتلا میشی به کذب و دروغ و پیغمبر. ترکو که حدیث لم تروه، یه حدیثی که از منبع موثقی نشنیدی، اگر این کارو نکنی مبتلا میشی به کذب و پیغمبر، به روایتی که حدیثا لم توصیه. مثل سیاق قبلی میگه که وقوف اگر در شبه وقوف نکنی مبتلا میشی به اختهام در حلکت، و خوبه میگیم نه. اینجا همینه، میگه اگر بخواید روایت رو از یه منبع غیر موثق بگیری مبتلا میشی به کذب و پیغمبر و آل پیغمبر. اینجوری داره میگه، یعنی یک قسمت مربوط به تلقیه، یک قسمت دیگه مربوط به ارائه است. یه اگه توی از این منبع موثقی تلقی نکنی مبتلا میشی به کذب.
خیرون
یعنی همین دیگه،
یعنی
اینکه اولی بهتر از دوم. نه، حالا این خیرون رو بحث میکنیم، این خیرون بحثش میاد.
ترک حدیثی که تو روایت نکنی،
یه چیزی شنیدی ولی از این منبع موثقی بهت نگفتن، روایت نشد، بالاخره شنیدی دیگه، والا حدیث نبود که. یه چیزی بوده میشه حدیث، یه چیزی بوده شنیده که میشه حدیث. اون تو میگه واسه منبع موثقی نگرفتی، این بهتر از اینه که بخوای بیافتی تو دامن کذب و پیغمبر. یعنی تو یه مورد داره صحبت میکنه، ما قبل خیر و ما بعد خیر، تو یه مورده مثل قبلی، یا اگر متوقف نشی مبتلا میشی به قوتور شدن در حلکه. فرض اینه که فقط نقل شده، روایت نشده. یه وقتی نقل شده از این منبع موثقی به نرسیده، این بهتر از اینه که بری دروغ ببندی به پیغمبر. که حالا این خیران نکته ای داره، شیخ هم تذکر میده، بحث میکنه میشه. الحمدلله. این آقای کرمی کجا بود؟ خبرش نداری؟
بیشتر اینجا بود.